چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این نوبتی چشمانداز را گردانندگی میکنم. برنامه این هفته ما عمدتاً به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخشیده شده است و بهانه آن هم تجلیل از 60مین سالگرد تأسیس این پیمان میباشد. پیمان مذکور در 60 سال پیش به دنبال اتمام جنگ جهانی دوم، تقسیم دوباره حوزه های نفوذ قدرت های پیروز در جنگ و شدت مناسبات شرق و غرب تأسیس یافت. تا زمان کسب استقلال ناتو در ذهن و تفکر مردم شوروی و از جمله تاجیکستان است که جزء از شوروی پیشین بود، نه کم و نه بیش چون دشمن و آن هم دشمنی اصلی و قدرتمند محسوب می شد. اگرچه ناتو اصولا در مقابل بلاک شرق یا شوروی ساخته شده و شکل گرفته بود، اما بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و از میان رفتن پیمان دفاعی ورشو نیز این پیمان نه تنها ضعیف نشد بلکه تقویت یافته و گسترشی بیشتری پیدا کرد. کشورهای اروپای شرقی که در گذشته عضو پیمان ورشو بودند، عضویت ناتو را پذیرفتند. حتی جماهیر شوروی پیشین نظیر اوکراین و گرجستان نیز تلاش کردند با عضویت این پیمان پذیرفته شوند. یک سوالی که تلاش می شود با آن پاسخ گفته شود، همین ضرورت حفظ و گسترش ناتو بعد از پاشیدن شوروی سابق است و دیگر هم گسترش دامنه همکاری های ناتو در منطقه آسیای مرکزی. بعد حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و سرنگونی طالبان، نیروهای ناتو برای اولین بار در قضیه افغانستان مستقیما وارد عمل شدند و کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان فعلا در افغانستان با نیروهای ناتو همکاری گسترده دارند. همکاری های تاجیکستان با ناتو در افغانستان نمونه برجسته همکاری تاجیکستان با این پیمان تا کنون بوده است. و مسئله همکاری تاجیکستان با ناتو و اوضاع افغانستان است که تامین امنیت در آن جزئی رسالت نیروهای این پیمان در افغانستان است برخواهیم گشت، اما می خواهیم در ابتدا نظری داشته باشیم با تاریخچه تأسیس و روی کار آمدن و شکل گرفتن ناتو با عنوان یک پیمانی که دامنه فعالیتش از اتلانتیک شمالی تا آسیای مرکزی دامن پهن کرده است. همکاری ما نور محمد خالزاده در یک گزارش نگاهی دارد به تاریخ رشد پیمانی ناتو.
برای مقابله با خطر شوروی، پنج کشور اروپایی ماه مارس سال 1948 معاهده بروسل را امضا کردند. رابرت والتر، رئیس مجمع امنیتی و دفاعی اروپا در اتحاد اروپای غربی میگوید
61 years ago was the treaty of Brussels which basically brought together the Benelux countries France.
از امضای معاهده بروسل 61 سال گذشت، معاهده‌ای که کشورهای گروه بنلوکس، فرانسه و بریتانیا را به هم آورد و تنها یک سال بعد این معاهده به پیمان ناتو تبدیل یافت. ما آن را با معاهده سال 1949 واشنگتن متحد کردیم. در معاهده واشنگتن تنها آمریکا و کانادا وارد می‌شدند و ما از همان وقت شروع کردیم، زیرا اروپا آن وقت مرحله پس از جنگ دوم جهانی را پس سر می‌کرد.
یکی از هدف‌های معاهده بروسل تشویق کردن آمریکا بود تا به پیمان دفاعی کشورهای اروپایی بپیوندد. کشورهای اروپایی آن وقت به معاهده واشنگتن در آمدند و بدین ترتیب این معاهده از کشورهای ذیل عبارت بود: آمریکا، کانادا، دانیا، ایسلندیا، ایتالیا، نروژ و پرتغال. ماده اصلی که طبق آن آمریکا بر ضد تجاوز اتحاد شوروی به کشورهای اروپای غربی ضمانت امنیتی می‌داد، ماده پنجم معاهده واشنگتن بود. آن زمینه بود که طبق آن در صورت خطر تجاوز به هر یک از آنها، همه کشورهای پیمان ناتو بعد دفاع از آن کشور برمی‌خواستند. بعد از آن که در ماه ایون سال 1950 اتحاد شوروی از تجاوز کوریای شمالی به کوریای جنوبی دفاع کرد، رهبران ناتو ترسیدند که تجاوز نوبتی به آلمان غربی انجام خواهد گرفت. در همین وقت آنها ناتو را به پیمان نظامی تبدیل دادند و به ساختار فرماندهی آن نمایندگان کشورهای عضو وارد شدند. در سال 1951 فرماندهی ناتو ژنرال آمریکایی دوایت ایزنهاور را نخستین فرمانده خود در اروپا انتخاب کرد. سال بعد ناتو به جنوب توسعه یافت و ترکیه و یونان به عضویت آن درآمدند. سال 1955 در پاریس درباره عضویت آلمان غربی موافقه به دست آمد و بدین طریق وحدت بیشتری اروپا تامین شد. تابستان سال 1960 نگرانی های میان شرق و غرب افزایش یافت و دیوار برلین به وجود آمد. همزمان آمریکا، فرانسه و آلمان را تشویق می‌کرد که از برنامه‌های هسته‌ای خود دست کشند و نیروهای هسته‌ای اروپا تشکیل شود، ولی نظارت آمریکا بر اسلحه هسته‌ای اروپا با شارل دگال رئیس جمهوری وقت فرانسه پسند نیامد. سال 1966 شارل دگال فرانسه را از فرماندهی ناتو برآورد و مجبور ساخت که ستاد ناتو به بلژیک کوچ بندد. سال 1972 وقتی که بخش اولی سازشنامه محدودیت اسلحه استراتژی تهیه شد، دوباره در ناتو نفاق‌های داخلی سر زد. اروپایی‌ها بیم داشتند که آمریکا و اتحاد شوروی در این زمینه به نفع خودشان به توافق می‌رسند. در حالی که کشورهای اروپای غربی مصارف نظامی خود را کاهش می‌دادند، اتحاد شوروی به نصب موشک‌های هسته‌ای SS-20 خود شروع کرد که به شهرهای اروپایی نگرانیده شده بودند. در پاسخ به این، سال 1979 ناتو تصمیم گرفت که موشک‌های خود را در اروپا مستقر کند و این کار سال 1983 آغاز یافت. با این ترتیب مسابقه تسلیحاتی شدت گرفت. دو سال بعد در آغاز پرسترویکای میخائیل گورباچوف مذاکرات نظارت بر اسلحه دوباره شروع شد. واشنگتن و اروپا بعد از شکستن دیوار برلین به آغاز فروپاشی نظام کمونیستی باور نداشتند. شکست این دیوار سال 1991 با شکست اتحاد شوروی به پایان رسید. جمی شی، سخنگوی سابق ناتو، شکست دیوار برلین را رویداد انقلابی ارزیابی میکند.
The fall of the Berlin Wall at the time seemed to spell the end of NATO. Why would you need NATO?
شکست دیوار برلین در آن وقت با پایان مسئولیت ناتو اشاره میکرد. چرا ناتو نگاه داشته شود در حالی که دیگر دشمنی وجود نداشته باشد؟ ولی واقعیت حال یعنی پایان جنگ سرد برای ناتو نقش نوی را به میان نهاد.
To expand the zone of peace and stability in Europe.
پایان جنگ سرد خطرات دیگری به ثبات اروپا در پی داشت. این خطر مناقشه های نژادی در کشورهای اتحاد شوروی و در منطقه بالکان بود.
اما راه پیموده ناتو به صورت طبیعی یک راه هموار نیز نبود است. طوری گفته شد بعدی از میان رفتن شرطنامه ورشو و فروپاشی شوروی به صورت جمعی پیوستن کشورهای اروپای شرقی که قبلا عضویت پیمان ورشو را داشتند به ناتو آغاز شد. ولی اندکی بهتر برنامه گسترش ناتو در شرق با واکنش تند روسیه مواجه شد. گروه های در روسیه به صورت سنتی ناتو را رقیب عنوان میکنند و تلاش میورزند چون این چهره را از ناتو برای جماهیر دیگری شوروی نیز به نمایش گذارند. در 3 سال پیش مسکو به منظور بازگشت نفوذ نظامی خود در منطقه تلاش کرد پیمان امنیتی دست جمعی را به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تبدیل کند و کرد که 6 جمهوری شوروی پیشین عضویت آن را دارند. اما مخالفان گسترش حوزه ناتو تنها در خارج از پیمان مذکور نیستند، بلکه در داخل ناتو نیز برخی کشورهای عضو به این گسترش با دلایل مخالفت میکنند. همکار ما سلیم ایوبزاد با جزئیات بیشتر در این مورد.
قدم اول خیلی آسان بود. 10 سال پیش شریکان شوروی سابق به مانند لهستان، مجارستان و جمهوری چک به ناتو پیوستند و کرملین ناراضگیش را به این حادثه تنها با یک بین کشیدن نشان داد. مرحله دوم گسترش مشکل تر شد. سال 2004 مسکو با سر و صدای زیاد به قبول سابق جماهیر اتحاد شوروی لاتویا، لیتوا، استونیا و برزمی آنها بلغارستان، رومانیا، اسلوونیا و اسلوواکیا به ناتو اعتراض کرد. اما پیش راه گسترش را گرفته نتوانست. ولی بعدن میخ ناتو به دیوار خشت برخورد. وقتی حرکت های با گرجستان و اوکراین سر شد، روسیه دیگر تمام نیروی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیکش را به کار برد تا تیفلیس و کییف در نشست سران ناتو در بخارست پیشنهاد عضویت نگیرند. اکنون مسکو فکر میکند پیش روی گسترش ناتو را بسته است. اما ادگار بوکلی سابق یاور دبیر کل پیمان در امور بنقشه‌گیری حربی میگوید پس از جنگ پنج روزه بین روسیه و گرجستان روحیه اعضای پیمان به پذیرش تیفلیس و کییف رو به افزایش دارد.
I don't see any reason why Georgia and Ukraine should not join NATO when the time is.
من سببی را نمی‌بینم که گرجستان و اوکراین نتوانند در فرصت مناسب، یعنی وقتی که با همسایگانشان روابط خوب داشته باشند، عضو ناتو نشوند. ما حالا گرجستان را به ناتو نمی‌گیریم، زیرا آنگاه باید با روسیه بجنگیم. نه، تشکر می‌گویم.
با وجود این احساس به میان افتاده است که گسترش ناتو به مرزهای ممکنش رسید. نه تنها درخواست گرجستان و اوکراین به جواب مانده است، بلکه عریضه دیرینه مقدونیا نیز معلق می باشد. بروس جکسون رهبر برنامه گذار دموکراتی در واشنگتن می گوید پایان گسترش 10 ساله ناتو خالیگاه را در درک وظیفه های آن به میان آورده است.
Europe has effectively closed its doors to Georgia and Ukraine.
اروپا به طور خیلی جدی درهای خود را برای گرجستان و اوکراین بست. این خوب نیست. سر از آغاز سالهای 90 گسترش مقصدی روشنی ناتو بود. این مسئله در بالکان به حبس افتاد و در شرق کاملا از هم پاشید.
با خدای کارشناسان روسیه توانست در میان اعضای پیمان تفریقه اندازد که سبب قطعی گسترش گردد. حالا بین ایالات متحده و بریتانیا از یک سو و آلمان و فرانسه و ایتالیا از سوی دیگر در مسئله گسترش پیمان جدایی عمیقی افتاده است. گذشته از این هرچی بیشتر دلیل آورده می شود که آرزومندان عضویت به مانند گرجستان و اوکراین به این عضویت آماده نیستند. ادوارد لوکاس خبرنگار هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست و مؤلف کتاب جنگ نوی سرد میگوید آلمان مخالف اساسی گسترش است و اعضای دیگر پیمان را به صف خود جلب میکند.
در داخل اروپا گروه ضد گسترش تا رفت قوی تر می شود به اندازه که در گذشته دیده نشده است. آلمان به گسترش سال 2004 رغبت نداشت و تنها در قطار دیگران آن را پذیرفت. در گذشته طرفداران گسترش ائتلاف قوی در داخل ناتو ساخته بودند. این بار گروه ضد گسترش به مراتب قوی تر است.
فرانسه هم مثل آلمان همکاری های با روسیه دارد و حتی گفته است که مسئله گسترش ناتو باید با مسکو هماهنگ شود. احتمال می رود آغاز دوباره مناسبت های میان روسیه و آمریکا تحت سروری پرزیدنت باراک اوباما دست کم در کوتاه مدت موضع مسکو را تقویت خواهد داد. اما جیمی شی مدیر سیاست های طراحی ناتو و مایکل زانتوفسکی سفیر فعلی جمهوری چک در اسرائیل بر اینند که با سبب طبیعت پراکنده تهدیدهای سده نو گسترش ناتو ما خواهد کرد و از احتمال دور نیست در آینده نه تنها گرجستان و اوکراین بلکه کشورهای حوزه اقیانوس اطلس مانند ژاپن و استرالیا برخی از ممالک آمریکای لاتین و اسرائیل نیز با عضویت آن پذیرفته شوند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
به هر صورت واقعیت امروز این است که ناتو در خیلی از نقاط عالم مسئولیت را انجام داده و یا در حال انجام دادن است. نیروهای ناتو در افغانستان بعد از سرنگونی نظام طالبان تاکنون مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارند. این نیروها در افغانستان با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکنند و این نخستین عملیات است که نیروهای ناتو خارج از قلمرو سنتی خود در منطقه آسیای میانه انجام میدهند. از سوی دیگر مسئله افغانستان به حد جدی شده است که برخی از کارشناسان مسائل امنیتی آن را امتحانی بزرگ برای ناتو عنوان میکنند و میگویند آینده این سازمان با موفقیت و عدم موفقیت آن در افغانستان برابطه نخواهد بود. خبرنگار رادیوی آزادی گلناز اسفندیاری در نشست هک شرکت داشت و از او نخست خواهش میکنم مهمترین نظرات و سخنان را که ضمن این کنفرانس راجع به امنیت افغانستان ابراز شد برای شنونده مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی نقل کند.
همونطور که میدونید این کنفرانس لاهه برای اعلام تعهد دوباره کشورهای جهان نسبت به افغانستان برگزار شده بود و حرفایی که در اونجا زده شد تاکید بیشتر بر لزوم یک نگاه منطقه‌ای به مسئله افغانستان بود و اعلام حمایت کشورهایی که اونجا بودن از استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که هفته پیش اعلام کرد روس اصلی اون رو. بیشتر کشورها بر مسئله لزوم برقراری امنیت در افغانستان تاکید کردند و لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با طالبان و القاعده و همچنین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
تا کجا در این سخنرانی ها و در این بحث هایی که میشد اختلاف نظر مشاهده میشد و تا کجا هم همگونی عقیده ها؟
بیش از 70 کشور نماینده داشتن در کنفرانس لاهه که نگاهشون به مسئله افغانستان تقریبا یکسان و متحد هست، ولی خب همون جوری که شما هم اشاره کردید یه مقدار اختلاف نظرهایی دیده میشد. از جمله میشه یعنی به مهمترین مسئله‌ای که اونجا شاید خیلی خبرساز شد، سخنرانی محمد مهدی آخوندزاده نماینده ایران بود که از حضور نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد کرد. البته این موضع دائمی ایرانه، ولی آقای آخوندزاده گفتش که فکر نمی کنه، یعنی تهران فکر نمی کنه که افزایش نیروهای خارجی در افغانستان باعث بهبود اوضاع بشه، که می دونید افزایش نیروها بخشی از استراتژی تازه باراک اوباما در افغانستان هست. ولی خب تاکید ایران هم بر یک نگاه منطقه‌ای بود و ایران هم اعلام کرد که همکاری خواهد کرد، یعنی آماده همکاری هست برای بازسازی افغانستان. مسئله دیگه‌ای که در لایحه مطرح شد و مسئله فساد در دولت افغانستان بود که خانم کلینتون و دیگر کشورها هم از آقای کرزای خواستن به این مسئله رسیدگی کنی، یعنی مسئله فساد دولتی که ظاهرا گسترده است. و مسئله که باز کمتر شد انعکاس یافت ولی خب مهم بود اینی که این قانونی که ظاهراً در اصل پارلمان افغانستان به تصویب رسیده و بر اساس اون قانون میدونین برای شیعیان هستش، در کنفرانس هم برخی از کشورهای اروپایی در مورد این قانون ابراز نگرانی کردن، چون باعث میشه که زنان مثلا بدون اجازه شوهرشون اجازه بیرون رفتن رو نداشته باشن و اینکه مجبور باشن تا از خواستهای به اصطلاح جنسی شوهرشون پیروی کنن.
بله خانم اسفندیاری، و روی همرفته مهمترین نتیجه این نشست را چی میتوانیم عنوان کنیم؟ ما چون در گذشته شاهد نشست های از این قبیل بودیم خواسته در موضوع افغانستان، ولی اکنون چی را میتواند جامعه افغانستان، مردم منطقه هم که توجه دارد به بازگشت ثبات به افغانستان، چی چیزی عمده را میتواند انتظار باشند یا چی فرق عمده داشتی نشست از نشست های گذشته که انتظاری داشته باشیم؟
چند تا فرق. یکی این که بیشتر صحبت ها یعنی نگاه بیشتر این کنفرانس به آینده افغانستان بود و زیاد صحبت راجع به اون اتفاقاتی که تا کنون افتاده نشد یا اقداماتی که شده و بیشتر نگاه به آینده بود. این کنفرانس شاید تا حدی هم نشون داد که افغانستان میتونه باعث بشه که کشورهای یعنی یک مرکزی باشه برای همکاری کشورهای مختلف، یعنی مسئله افغانستان کشورها رو به هم نزدیک کنه، از جمله همسایه‌های افغانستان و کشورهای مثل ایران، تاجیکستان و بقیه و کشورهای حتی کشورهایی که با هم دچار اختلاف هستن مثل ایران و آمریکا رو. ولی خب همونجوری که گفتید در این کنفرانس ها حرف زیاد زده میشه، وعده خیلی داده میشه، ولی خب که این رو نماینده سازمان ملل در افغانستان همونجا گفت مسئله اصلی همینه که حالا این حرفایی که زده شده عملی بشن در افغانستان.
و اکنون میرسیم سر مسئله همکاری های تاجیکستان و ناتو. تاجیکستان در پهنای شوروی سابق از جمله آخرین جمهوری هایی بود که همکاری های خود با ناتو را براه انداخت، اما فعلا از فعال ترین همکاران ناتو در افغانستان است. تاجیکستان یک واحدی تأمینات نیروهای فرانسه را در فرودگاه خود مستقر کرده که وظیفه آن اکمالات نیروهای عضو ائتلاف بین المللی در افغانستان میباشد. در دو ماه قبل تاجیکستان اعلام کرد که آماده است قلمرو خود را برای انتقال مواد مورد نیاز نیروهای بین المللی در افغانستان در اختیار این نیروها قرار دهد، اگرچند گفته می شود این مواد تنها مواد غیر نظامی خواهد بود. در هر صورت واقعیت این است که در تاجیکستان با وجود همپیمان بودنش با روسیه اندیشه دشمنی با ناتو یا هراس از آن مطرح نیست. همکاری تاجیکستان با ناتو از عضویت تاجیکستان در برنامه مشارکت به خاطر صلح ناتو آغاز شد که در سال 2000 تاجیکستان با آن همراه شد و تا کنون تاجیکستان در بخش‌های مختلف از ناتو کمک‌های فنی و مشورتی نیز دریافت کرده است. همراه با همکارمان رسول شادان در جاده‌های دوشنبه خواهیم شنید که ساکنان پایتخت در مورد تا اکنون چی نظری دارند. و بعد باز هم برخواهیم گشت به مسئله ناتو در افغانستان و مساعدت تاجیکستان به برنامه های آن.
خیلی یک بلوک های ناتو چی یک قسم دولت با او داخل میشوند همین وین بلوک های
من. اگر همه با ما همکاری کنه با تاجیکستان چی خوب است، گنده است، همون چی است؟
هیچی بفتن نمیتونم.
Это какая-то международная организация, это военная за, по-моему, за защиту всей планеты, что ли, вот так вот.
Агар хамкори к нам, батуджиксон, чекен мазирай?
Хамкори, любой хамкори, мубанас.
НАТО им блок НАТО, военный блок НАТО. Бисташ давлад бафикрам дохил мешаан, оль баназдики бо Франция дохлишу. А НАТО барой мо... این کلای نیست. میدونم برای چی؟ برای همین که ما روسیه ما به نزدیک های. اگر ما روسیه جدا شویم، همین 2 میلیون توجیکی که روسیه در کار میکند، همش بیکار میموند.
همکاری تاجیکستان با ناتو از یک طرف گیریم، مثلا برای تاجیکستان خوب است که با ناتو همکاری میکند، چون که مثلا دولتی با ما همسایه افغانستان که چند سال زیر جنگ قرار دارد و همین ناتو است که با اون کمی باشد هم کمک میکند. من فکر میکنم که برای تاجیکستان خیلی فایده آور است اگر با ناتو همکاری کردن در شرایطی مثلا کنونی و یا اینکه مناسبتش با دیگر دولت ها هم خوب نیست سر شدگی.
شنونده عزیزی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و اکنون در برنامه امروز کارشناس مسائل منطقه قاسم بیگ محمد را داریم و قبل از هر چیزی دیگر از او در مورد موقعیت فعلی نیروهای ناتو و اوضاع افغانستان سوال میکنم.
میخواهم بگویم که از این به بعد مشکلات نیروهای ناتو در افغانستان بیشتر خواهد شد و اگر بخواهند کاری مؤثری را انجام بدهند باید به دست خود نیروهای افغانستان انجام بدهند. حساسیت موضوع اینجاست که نیروهای ناتو نمیتوانند به یک بارگی قلمرو این کشور را ترک بگویند. اگر این اقدام صورت بگیرد حتما افغانستان وارد یک مرحله هرج و مرج سیاسی و نظامی خواهد شد.
در این میان تاجیکستان چگونه باید همکاری خودش با نیروهای ناتو در افغانستان و ائتلاف ضد تروریستی از این بعد براه بمانه، از چی موقعیت و تا کجا همکاری تاجیکستان با ناتو در مورد افغانستان سود بخش واقع خواهد شد؟
همکاری تاجیکستان با سازمان ناتو در رابطه با افغانستان البته در حال حاضر برای تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجیش می باشد، به خاطر اینکه تأمین ثبات و امنیت در این کشور همسایه مستقیماً به وضع تاجیکستان تأثیر می گذارد. سازمان ناتو جدا از بحث نظامی در زمینه‌های زیربنایی زیرساختاری افغانستان نیست کارهای را انجام می دهد و برای تاجیکستان بهتر آن است که بیشتر در ابعاد و زمینه‌های اقتصادی نقش خود را ایفا نماید و همکاری با ناتو را در این زمینه به سود منافع ملی خود، یعنی باز نمودن مسیرهای آلترناتیوی دستیابی به بازارهای خارجی، آبهای آزاد و غیره به هدف برساند.
تشکر. و جدا از افغانستان همکاری برای تاجیکستان با ناتو چی نفع خواهد داشت؟
البته استفاده از شرایطی که در کشورهای اعضای این سازمان در رابطه با برنامه ریزی های نظامی، در رابطه با شفاف بودن بودجه نظامی، دیگر آماده نمودن کادرهای بخش نظامی، اسلحه و تجهیزات مدرن و معاصر نظامی، البته وجود همکاری ناتو با تاجیکستان به سود دوشنبه خواهد بود.
تشکر. قاسم بیگ محمد بود، کارشناس مسائل منطقه‌ای. و نهایت شنونده عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میرسیم به تجلیل از 60مین سالگرد ناتو. روزهای 3 و 4 اپریل در آلمان و فرانسه تجلیل از سالگرد تأسیس پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با شرکت جمع اعضای این پیمان دایر شد. همکاری دیگری ما خالیده قادر فعلا به منظور پوشش دادن نشست جشنی پیمان ناتو در استراسبورگ فرانسه قرار دارد و میگوید این نشست ها فقط از جشن و تنتنه عبارت نیست، بلکه مباحثه و گفتگوها سری آینده این پیمان نیز صورت خواهد گرفت. همکارم مرزا سلیم پور از خانم خالیده قادر پرسید که موضوع های محوری نشست بخشیده به 60 سالگی ناتو کدام هاست.
انتظار می رود که در این ملاقات سران 28 کشور وظیفه ها و مسئولیت هایی را که در پیش پیمان ناتو ایستادند، مشکلات را که در پیش پیمان ناتو ایستادند و همچنین نقش آینده ناتو را، نقش ناتو را در آینده بررسی خواهند کرد و از آن چیزی که مربوط می شود به منطقه ما این هست، مسئله نقش ناتو در تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و همچنین مسئله روابط ناتو با روسیه می باشد. طبق معلوم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به مسئله صلح افغانستان اهمیت خیلی زیاد قائل شده است و وعده کمک بیشتر کرده است، یعنی هم کمک حربی و هم کمک به رشد افغانستان. آمریکا وعده کرده است که 21,000 سرباز اضافی را در افغانستان مستقر میکند و انتظار می رود که باراک اوباما از کشورهای دیگری عضو هم درخواست خواهد کرد که آنها حضور حربی خود را در افغانستان تحکیم بخشند، تقویت کنند. ولی هنوز معلوم نیست که آیا کشورهای دیگر مثلا فرانسه یا آلمان و دیگر کشورهای عضو ناتو به این راضی خواهند شد یا نه. تا حال آن چیزی را که ما میدانیم این است که آلمان یعنی گرمانیا وعده کرده است که تنها در روزهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یعنی ماه آوگوست سال جاری حدود 600 سرباز اضافی را برای تامین امنیت در روزهای انتخابات در افغانستان مستقر خواهد کرد. میرزا؟
بله خالده، و هر مسئله که مربوط به افغانستان می شود حتما ربط نگیرد به همسایه کشورهایش در منطقه، از جمله به کشورهای آسیای مرکزی. آیا در این نشست که در کل و استراسبورگ می گذارد مسئله آسیای مرکزی نیز مطرح هست و آیا کدام نمایندگان از این کشورها در نشست ناتو حضور دارند؟
فعلا تا جایی که ما خبر داریم از آسیای مرکزی اگر نماینده رسمی نامده است. خلاصه در برنامه رسمی که به ما داده شده است چیزی در مورد آسیای مرکزی گفته نمی شود، ولی البته ما می دانیم که روابط کشورهای ناتو، روابط کشورهای غربی با آسیای مرکزی، اگر اونها با افغانستان تمرکز خود را بیشتر کرده باشند، روابط اونها با آسیای مرکزی خیلی مهم می شود. و عموما متخصصانی که در اینجا هستند میگویند که روابط آسیای مرکزی و ناتو سه زینه تحول را پسی سر کردند. یعنی تحول اول این بود که در ابتدای سالهای 90 کشورهای آسیای مرکزی شروع کرده از ترکمنستان با ناتو وارد چهارچوب همکاری ها برای صلح شدن. البته تاجیکستان آخرین کشوری بود که به این برنامه پیوست شد. و تحول دوم یا زینه دوم این بود که بعد از سال 2001 بعد حمله های 11 سپتامبر کشورهای آسیای مرکزی هر یک کشور تعهد کردند که در معرکه ضد ترور سهم میگیرند. و تحول سوم در همین ماهای اخیر در همین روزها ادامه دارد و این است که کشورهای آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان وعده کردند که به ناتو برای انتقال اشیای غیر حربی به افغانستان راهی ترانزیت میدهند. یعنی منظور من این است که اگر مسئله آسیای مرکزی در این نشست ناتو بررسی شود، این حتما مسئله گسترش همکاری های کشورهای ناتو با آسیای مرکزی خواهد بود و هم مسئله راه ترانزیت از طریق آسیای مرکزی خواهد بود، چون طوری ما میدانیم فعلا اساسا اشیای ناتو به افغانستان از راه گذرگاه خیبر پاکستان میگذرد، ولی به سبب تقویت یافتن گروه طالبان در پاکستان امنیت فعلا در گذرگاه خیبر خیلی بعد از وضعیت امنیتی بد است و حداقل 3 مرتبه این گذرگاه در ماه‌های اخیر بسته شده است.
با تشکر از همکارانم خالیده قادر و میرزا سلیم پور که راجع به نشست 60 سالگی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو صحبت میکردند. و اینجا شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، وقتی برنامه ما به پایان خود نزدیک میشود، من رحمت کریم دولت برای یک و یک شما روز و روزگاری خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.